آغاز می کنم به نام خداوند یکتا خالق بی همتا. به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه فرهنگ دینداری. اینجا استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. سومین قسمت از برنامه فرهنگ دینداری رو تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که مثل برنامه‌های قبلی که لطف داشتید باز هم مورد رضایت شما عزیزان واقع بشه. حتما این لطف رو در حق ما بکنید. دوستان من یادآوری خواهند کرد بهتون، زیرنویس میکنن و با ما در ارتباط باشید. نقطه نظرات خودتون رو، خصوصا انتقادات خودتون رو به ما انتقال بدید تا ما انشالله بتونیم در راستای پیشرفت و سعادت در این برنامه و تولید برنامه بهتر برای شما تلاش بیشتری داشته باشیم. مثل همیشه کارشناس محترم و دوست داشتنی برنامه ما جناب آقای حاجی آقازاده حجت الاسلام و المسلمین استاد بزرگوار من. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما برادر عزیزم، مخاطبین بزرگوار. انشالله که بحث مفیدی باشه.
انشالله. خیلی ممنونم. همونجور که عرض کردم خیلی خدا رو شکر بازخورده تا الان مثبت بوده. تا الان دو تا برنامه پخش شده ولی بازخورده فوق العاده مثبتی داشتیم. انشالله که دوستان ما رو همراهی میکنن، حتما نظراتشون رو هم به ما اعلام میکنن. بحث رو شروع بکنیم بدون مقدمه، برای اینکه اینقدر زیبا و شیوا صحبت میکنید که انشالله بتونیم بیشتر بهره ببریم. آخرین بحثی که داشتیم در جلسه قبل بحث گفتگو بود. چهار مورد یا پنج مورد رو فکر میکنم اشاره کردید بهش. خواهش میکنم اگر که قرار بر این هست اون رو ادامه بدیم تا بتونیم انشالله بیشتر یاد بگیریم در این
زمینه. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله اگر ثوابی بر این جلسات هست که انشالله هست، برای ظهور حضرت صاحب باشه، شبکه به نام حضرت صاحب، مجریش هم که آسید مهدی دیگه، خلاص انشالله که مورد عنایت حضرت صاحب بر واه نافداه باشه. ببینید بحث سر اینه که کلان بحث یک محصول خانگی، خب از این لوازم الکترونیکی در نظر بگیریم که خیلی برنده. آقا من تبلیغاتشو میبینم، از دیگران هم میشنوم، میرم از اون نمایندگی اونو بخرم.
درست.
خب اگر اون نمایندگی که یکی از 2973 نماینده در کشوره بدقولی کنه، بد اخلاقی کنه، پول اضافه از من بگیره، در ذهنیت من خود اون نماینده خراب شده یا اون برنده؟
اون برنده.
برنده خراب میشه. خب ولو اینکه اون برنده 12 ساعت تلویزیون تبلیغ بگیره، حتی جشنواره برگزار کنه، حتی مثلا بگه من 50% آف محصولاتمو میدم، اینا نه. برای من همه اون دادار دودور به اصطلاح تبلیغات، بیلبورد، تخفیف، فلان فلان، در این نمایندگی، این نمایندگی خوب رفتار کنه. یا یه برندی که اصلا برای من زیاد معروف نیست ولی میبینم چه نمایندگی به پای داره، آقایین شما رو اونوال خدمتتون، حتما من خودم میام خدمتتون، ما این قطر اصلا تو گارانتی داریم. میگم چه برند خوبیه این، تا حالا نشنیده بودم ولی خیلی خوبه.
جز مبلغین اون برند میشه.
دقیقا. آقا ما همینیم، ما همینیم با هر سطح دینداری. عرض کردم یه بار اگر جز به اونایی هستید که در فامیل از شما رو متدین میشناسن و از شما سوالات هم میپرسن، شما خواسته ناخواسته اون بالای تابلو کد نمایندگی داری ها. و برای مردم حواسمون باشه، مردم همه هیمنه ای که از اون قرآن اهل بیت دارن، اون پسر خاله خاکستری من، پسر دایی خاکستری من، حجتش برای دینداری کارای منه ها. نشه که بگه آ دینداری خوب بود این وحید چیکار کرده، تو چیکار داری به این مثلا میگه؟ خب مگه من چقدر از دینم و از متون گرفتم؟ اساسا مردم چقدر از دینشون از متنها گرفتن، از کتابها گرفتن؟ مردم هر سهمی از دینداری برداشتند از رفتارهای من متدین در فامیله.
دقیقا.
خب من متدین در فامیل هر جوری باشه میگه نه متدین ها. ببینید مثلا در دوران کرونا، در اوائل کرونا یادمون هست دیگه، یه حجمه علیه دین شروع شد. آقا دین کجاست؟ چرا کرونا؟ خیلی از بحثای اعتقادی که نه مثلا طب بهداشت در برابر دین قرار گرفت. خیلی هم حجمه بود. چی این حجمه رو شکست؟ اون 4 تا متدینی که بلند شدن رفتن غسالخونه کرونایی ها. دقیقا. اون 4 تا متدینی که رفتن بسته های معیشتی برای ضعیف ها،
اونایی که رفتن توی بیمارستان کمک
کردن، بیمارستان ها، اینا شکست. مردم دیدم نه آقا دین خوبه، اینجوری هم نیست. یعنی یه حجمه ای که ما رو گذاشته بودن اون گوشه رینگ چپ و راست میزدن، یهو اون خاکستری ها گفتن نه آقا دین خوبه، ببین چقدر به درد میخوره. هیئت ها شروع کردن بسته های معیشتی و چقدر نسبت به دین استقبال شد. این مهمه که ما در تمام این مباحث، مخصوصا که حالا اون تجربه نگاری هایی که خودم به شکل حالا تجربی یا خوندم یا به اصطلاح بحثایی که هست، چون دیگه تخصصا در بحث فرقه ها هستیم، اون نشتی ها رو میبینم که اون نشتی ها کجا باعث میشه که یک یتیم حضرت صاحب ارواح نافدا که در جبهه منا هست، این یهو میشه مخالف و بدتر مخالف میشه. یعنی تمام بحث سر اینه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، آقا من اگر یه جنسی رو به شکل خالص نداشته باشم، خب منی که اینو به شکل خالص ندارم، مثلا طلای خالص، خب من آخه موزه گیریم باید موزه گیری منصفانه باشه، بگم مثلا ما طلا اینقدرش خالصه ها، اینقدرش قرقاتیه. صحبت هم سر اینه که آیا من وحید حاج‌آقازاده متدین خالص همدان همه عمل کنم؟ همه ما متدینا میگیم چی؟ نه بارک‌الله، ممنون انصافتم، تو که این هم آدم منصفی هستی، پس موضع‌گیریاتم قطعی نباشه. وقتی اون ناخ به ما به مقدار ناخالصی هامون، موضع‌گیری هامون رو بیاریم پایین، مخصوصا اون جاهایی که نمیدونیم، یا بدتر از اون، اون جاهایی که نمیدونیم باور کن خیلی خوبه، اون جاهایی که نیمه دانیم، همه دان نیستیم، در این نیمه دانها سکوت کنیم. من نمیدونم موضع دین چیه، واقعا نمیدونم.
آره به قول شما کی میخوایم کشف کنیم؟ اصلا عقل محدود انسان هرچی من به شخص فکر میکنم چقدر مگه میتونه اینها رو کشف کنه؟
چند بار شده که زنگ زدن به من مثلا سر یه موضوع، یه بند خدای زنگ زد کلی گریه، من فلان مشکل بود، یک بلایی افتاده بود سر زندگیش، من با دو تا چارتای خودم گفتم که خب لابد در این ماجرا من باید این کارو بکنم، این کارو گفتم باش سابینم به خودم، این فهم توی زنگ بزن یه استادی، زنگ زدم اون دقیقا برعکسشو گفت و به من گفت که اگر اون کاری رو که من میخواستم انجام بدم چقدر سلب توفیق داشت. آقا دین خیلی تخصصیه، پزشکش وقتی میشه پزشک عمومی، وقتی میری سر ماجرای ارتوپد میگه من نمی، چقدر قطعی میگه من نمیدونم.
و اونجایی هم که میگه من میدونم بعضا داره میبینیم چقدر خراب میکنه، یعنی معلوم میشه که نه بابا این نمیدونه، تخصصش رو نداره، پس من باید برم سراغ متخصص.
پزشکی رو خراب میکنه، این بدن خلاصه طبیعتا اذیت میشه. آقا ما اونجایی که تخصص رو نداریم نگیم، به خدا اتفاقی نمیفته. من که رو آنتن 24 تا شبکه که نیستم، من که سخنرانیم از سازمان ملل که پخش نمیشه، کسی که منو مجبور نکرده میگم اجازه بدید بپرسم، حتی برای خودم، نه به نظر من اصلا نمیدونم، متنفرم از این باشه، یعنی خیلی پرم از خاطرات رنجالود، نه به نظر من، یعنی هر کسی هم که این به نظر منو با ویبره دستش میگه از اون بیشتر میترسم.
من این رو کی حس کردم؟ چند شب پیش یک مهمانی دعوت بودیم، حالا فکر کنم تو کرونا و فلان، من چون تازه عقد کردم پاگوشا دعوت بودیم جایی، زنده باشی. یکی از دوستانی که اونجا بود، یکی از آقایون، خب ایشون وکیل بود و مطمئنا وکیل خیلی خوبی هم بود تو حوزه خودش، یه جا صحبت شد و دیدم ایشون مثلا رفت تو فاز روانشناسی و افسردگی و بعد خیلی به قول شما به نظر من اینجوری شروع کرد. حالا من این درس رو خوندم، چندین سال دارم توش کار میکنم، سکوت کردم و فقط به یه چیزی اومد توی ذهنم حقیقتاً، چرا ما فکر میکنیم راجع به هر چیزی میتونیم نظر بدیم؟ چرا فکر میکنیم هر چیزی رو بلده؟ خب نمیدونم بگم، نمیدونم بگم مثلا چه خوبه آدم اینجا بره مثلا از اون آدم بپرسه، ولی احساس کردم که نه، این آدم الان تو اون لحظه احساسش اینه که من طبق نظر خودم اینه و نظر خودش هم یه چیز رو درست میدونست، من رو قانع داشت میکرد که نه ببین اینجوری جریان، و من فقط داشتم نگاه، هیچی نگفتم، یعنی حتی بهش نگفتم که من خودم مثلا این درس رو خوندم. و این نگاهی که دارید میگید توی دین بارها دیدم از دوستان خودم، حتی که وقتی یک همچین حالتی میگم آقا مثلا خب فلانی کی گفته همه چیز رو این میدونه، اگر این گفت اشکال نداره، تو خوشت نیامد، فلان سخنران فلان شخص این یک نظری داد، اش بیا بریم پیش کسی دیگه بپرسیم. و بعضا اصلا یه جوری میشه دیگه نمیان. من جمع پیش دوباره یکی از دوستان بحثی میکرد، گفتم حق با توه، مثلا فلانی شاید بد گفته، بریم پیش فلانی، من میشناسمش، استاد متخصص تو این زمینه، از ایشون بپرسیم. گفت نه دیگه ولم کن، نمیخوام بیام دیگه. طرف اصلا دیگه انگیزه ای هم نمیمونه براش که بره ادامه بده.
آقا ما داریم در مورد این فرهنگ دینداری میگیم، بذار یه کارت زرد به خودم بدم. ما سه جلسه است که خلا این سومین جلسه است. این درست سومین جلسه است، ولی این که من طلبه ندونستم که شما تازه ازدواج کردی خودش برای من کارت زرد داره.
نه خب من صحبت نشده بوده تو میگم.
نه در هر حال خلاصه فرهنگ دینداری یعنی اون فرهنگی که دین میخواد. دین در همه ابعاد، فی دنیا حسنه فی الاخرت حسنه. من به خودم در حضور این خلاصه بزرگواران بیننده حتما کارت زرد میدم و حتما قضاشو به جا میارم، چون دیگه بحث ازدواج یک شیعه امیرالمومنین علیهم آلاف و تحیت و سلام اهل بیت علیهم السلام برای ما مهمه و من حتما قضاشو به جا میارم. خلاصه این یه بخشی که بود.
دعامون بکنید کافیه.
نه خدا عزتتون بده. در مورد این بحث گفتگو ما با این مقدمات رسیدیم به گفتگو. ما بلد باشیم حرف بزنیم و خوب حرف بزنیم. به خدا من بلد باشم با هر کسی حرف بزنم، حتی با دشمنم، دشمنم میشه دشمن مقبول. من برای دشمنم میشم یک آدم محترم. چیزی که ما به شدت میرنجیم، چرا ما متدینها احترام نداریم؟ چون احترام امامزاده و متولیش. چون از بس یه سری جاهای ورود پیدا کردم که نباید میکردم.
اون مورد چهارمی که تو جلسه قبل گفتید، اون گستره ضروریت،
بله،
که برای گستره... خودمون هی بزرگش کرد.
بله بله، این گستره ضرورت ها من اونجا سکوت میکنم، من نمیدونم. من با پسر عمویم که مثلا پنجم ابتداییه مثلا در این موضوع هیچ فرقی نداریم، جفتمون نمیدونیم این عمامه یا مثلا مداح بودن یا مذهبی بودن کلن دلیل همدانی نیست. همدان اسم یه شهره. خب اصلا دلیل همدانی نیست که من مثلا بیام در موردش نظر بدم. نمیدونم اصلا چجوری مثلا اون شخصیت حالا کاراکتر پسرمو در ذهن خودم چجور راحت میگه من نمیدونم، چقدر خوب منو میگه من نمیدونم. خب من فقط اون جاهایی که علم دارم. خب این گستره ضرورت‌های دینی که عرض کردم که اینها مشخص بشه، بعد از گستره ضرورت‌های دینی عارضم خدمتتون اینه که ما چون قرار حرف حق بزنیم به چی گفتنها فکر می‌کنیم تا چه جور گفتنها. برای خدا چه جور گفتن هم مهمه و بعضی جاها اندازه چی گفتن مهمه و ما بیشتر همتمون رو میبریم رو چی گفتن. آقا ببین من که این برهان رو آوردم، این باید قبول کنه. چرا باید؟ چرا فکر میکنم انسان یک عقل دوپاست؟ عقل یکی از اون راه های تصمیم گیری منه، بعضیش دله. من چقدر بحثا رو عقلی قبول دارم، دلی قبول ندارم و دقیقا هم پیرو به دلم هستم. اصلا هر جور بگی، عرض کردم مثل نوشابه خوردن، عقلم میگه ضرر داره، دلم میگه فدای سرت بخور و دقیقا میبینی پیرو به دلم هستم. خب در اینجا حقگویی که با نرمگویی یه جا جمع نشه خداپسند نیست. حقگویی خداپسند است که با نرمگویی باشه،
که مصداق بارزش هم طبیعتاً توی سیره اهل بیت دیده میشه.
بله اصلا شما هر بزرگواری که هست، خب ای کاش برنامه به سمت سوی بره، میدونم سخته ها که برنامه زنده است، ولی تلفنی بشه آه کدوم فامیلت فکر میکنی دیگه این خیلی آدم شیطانیه، نمیدونم فلان فلان، میگم فلان فامیل آه قبول، اون ادعای غیر دینیش بیشتره یا فرعون؟ خب قطعا میگه فرعون. چرا؟ چون فرعون ادعای خدایی کرد. کدوم یک از فامیل مخاطبای ما ادعای خدایی کرده؟ هیچ کدوم. نهایت میگم مثلا فلان نباشه، فلان بس، اونم از سر جهلشونه، اصلا نمیدونند. اکثر اینها بگی صحیح بخاری باور کن، با بخاری خونشون هم اشتباه میگیرند. اونه که فهمی دارن از این بحثا یا من بیام جدی بحث کنم؟ خب نمیدونند. خب در این ماجرا اتفاقی که هست، آقا ما یه فرعونی داریم ادعای خدایی کرد، خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر من اگر میخوای من خدا پسند حرف بزنی قبلا لینا لین حرف بزن. حرف حق تلخه، مثل اون شربت تلخه. من به این سن سال رسیدم، باور کن شربت تلخو یه ضرب نمیخورم. آقا اینا سفید شدن ها، بازم میگم نه تلخه، یه قند لاغل بعدش بدید. اون یه قند میشه لین که اینو قابل تحمل میکنه. لین اون قاطی کردن یه شیرینیه که برای طرف قابل پذیرش باشه. ما میگیم چون حرف حقه باید بپذیره. آخه چرا باید بپذیره حرف حقه؟ این سازه های ذهنی و اندیشه‌ای و اون بحث‌های بینشی و روانیش یهو به هم می‌ریزه. اونجا باید ملایم، قبلا لینا. خطاب به فرعون ها، خدای متعال میگه ببین فرعون هم باشه شما لین باش صحبت کنی امکان داره قبول کنه. حالا برای اون ما مخالفین و متفاوت هامون انا ربکم الاعلا که نگفتند، قائل به سبحان ربی الاعلا هستند. نه تنها انا ربکم الاعلا نمیگن که قائل به سبحان ربی الاعلا هستند. من با اونا لین حرف بزنم؟ این لین حرف زدن رو واقعا یاد بگیرم. نمیدونم دوره از هر چیه. اول اینکه عصبی نباش، توهین نکن. جلسه اول عرض کردیم که هر بحث دینی باید از مسیر رعایت شخصیت مخالف بگذره. اگر این مسیر شخصیت طرف مقابل حفظ نشه، شما اسحاق کندی رو ببینید، از بزرگان کفر در زمان خودش. کفر که میگم یعنی مخالفین اهل بیتن اینا، ولی ببین اهل بیت نسخهی که میدن سر تا سر اکرامه. جواب اون اول انسانه، اون شخصیت داره، من باید اون انسانه و اون شخصیت داره رو رعایت بکنم. قبلا لینا، این لین خب طبیعتا مهمه. مورد بعدی عرض کنم خدمتتون اینه که خداوند نسبت به مخالفینش حساب کتاب میکنه. میگه پیغمبر من شما نوح، شما هود، شما صالح، شما شعیب، خب هود علیهم السلام، میخوای با مخالفینت صحبت کنی باورت باور برادری باشه. شما نزدیکترین و مسئولیت آورترین رابطه، رابطه برادری. رابطه برادری پر از مسئولیت. در رابطه پدری، پدری درست مسئولیت داره ولی ولایت هم داره. یعنی در اون ولایت دیگه خستگیش در میره. ولی رابطه برادری یه رابطه برابری همراه با مسئولیته. خدا تأکید داره از اون استفاده بکنه. خب شما ببینید در سوره مبارکه اعراف آیه 65 آیه 73 آیه 85، سوره مبارکه هود آیه 50 آیه 61 آیه 84، سوره مبارکه شعرا آیه 106 آیه 124 آیه 142 آیه 168، در همه اینها خداوند مخالفین اون پیغمبر رو با تعبیر برادرانت، خب قال لهم اخوهم نوح، برادراش بهش گفتند. آدم فکر میکنه مثلا حضرت نوح نشسته بود بعد مثلا امروزی بخوام بگیم بعد نماز جماعت یا بعد هیئت، نه بابا، آدمای خودی رو نمیگه، دشمنان رو تعبیر برادرها میکنه. نسبت به دشمنا تعبیر برادرها میکنه. شهد الله اقسم بالله. بذار یه نقدی بکنم، ما مذهبیات دست به گوشیمون خیلی کم. اینا مثلا بنده یه ذره مثلا پیج خیلی کوچولو دارم میبینن ها، ولی مثلا دلشون نمیاد آه مثلا این لایک، اینم کامنت. معمولا در لایک و کامنت خیلی کم حوصله ایم. خب اگر میشد واقعا مخاطبا مخاطبای فعالی بودن، قطعا ازشون میخواستم که من حاضرم یه رو مونده، 10 دقیقه مونده آخر برنامه رو، شما پیامک کن بگو مخالفت کیه که ازش میرنجی، که فکر میکنی اون هدایت نمیشه، که اذیتت میکنه، اصلا اسمشو بیار با مختصاتش. خب اینو مثلا پیامک میکردند و میدیدیم بابا اون مخالف نیست، اون متفاوته. ما مخالف و متفاوتو قائل باشیم،
معنا نکردیم انگار، یعنی یکی
میدونیم. آقا مثلا اونی که بی نمازه، اونی که بابا من نگفتم که همه شیعیان حضرت امیر علیه السلام محترمند، حواسم باشه. من بی نماز از شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام و موشو با همه علمای بحثای دیگه عوض نمی کنم. یه موی بی نماز شیعه رو خواهش میکنم یه دور روایاتو بخونیم. این شیعه حضرت امیر علیه السلامه.
اونجا که امام صادق علیه السلام میفرماید اینکه من ولایت امیرالمؤمنین رو دارم، برای من اولاست نسبت به اینکه خودم از نسل در واقع پیغمبر هستم. یعنی درسته من سید هستم از نسل پیغمبر، امام صادق میفرماید، میگه ولی این به کنار، اینکه ولایت امیرالمؤمنین رو دارم از این برای من بالاتره.
بله بله.
من چه جوری به خودشون اینقدر راحت نگاه میکنم، قضاوت میکنم و و و
و میگم اینجا آقا اینا متفاوت ها هستن، مخالف ها نیستن، ولو اون فامیل بی نمازت آقا اینا متفاوتند. به خدا در بعضی جاها اون طفلکی توی پروسه قرار گرفته، رنجیده، یعنی بلایی که سر ملک و املاک سر اون آوردند، مالشو بالا کشیدند، بلایی که تو بحث اداری اینو بدبخت کردن که اون آدم از همه هیمنه زندگیش الان شده ضرب در صفر، چه بسا برای من بود، من اینا رو میذاشتم کنار بی خیال،
من خیلی بدتر میکردم.
خب بی خیال، یعنی میخوام اینو بگم، خدا نسبت به مخالفین تعبیر برادری داره، ما نسبت به متفاوت ها چرا تعریف برادری نداریم؟ و یه ذره اونورتر، چرا من اون فامیل مخالف خودم رو وقتی میبینم خیلی استرس میگیردم؟ یعنی تو جمع نشستم اون فامیل بیاد دیگه به هم میریزم،
اصلا دیگه کلافه میشم، به قول شما اصلا همه چیز عذاب میشه.
آره، ولی یه اهل کتاب بیاد راحت ترم، به پاش بلند میشم. مثلا میگن اینم آتش پرسته، به پایون بلند میشم. میگن این گاه پرسته، به پای اون بلند میشم. به پای این متفاوت خودم بلند نمیشم. چمه؟ چرا اینجوری؟
من یه تماسی داشتم چند وقت پیش، یکی از مراجعین یه صحبتی که دلم لرزید حقیقتا و خیلی با خودم کلنجا رفتم که من هم به این شدت میتونم باشم. یک خانمی بود میگفتش که من بخوام بیرون برم کوتاه‌ترین شلوار رو میپوشم، موام بیرونه و و و، کسی اینا رو تایید نمی‌کنه، اما حرف جالبی زد، گفت اما اسم امام علی میاد اشکم، یعنی بغض می‌کنم و اشکم میاد. و همون لحظه که اصلا داشت اینو برای من حتی مثال میزد، معلوم بود که بغض کرده. من داشتم فکر می‌کردم خب مایی که مثلا به قول شما اسم دینداری رومون هست، واقعا اینقدر نسبت به اسم همون امیرالمؤمنین که اینقدر ادعا می‌کنیم دوستش داریم، این حساسیت رو داریم؟ و بعد آیا این نگاه رو نسبت به قول شما فامیل مخالف خودم دارم؟
بله.
ما نمیگیم اون کارش درسته، تایید نمیکنیم، ولی این ورش هم ببینیم. به قول شما همیشه تو جلساتتون مدام دارید تکرار میکنید که چرا من نبینم، چرا اون ویژگی مثبت رو نمیبینم.
بله.
چرا اصلا اون خوبیاشو هیچ وقت نگاه نمیکنم.
بله. من مثل این متنی که این مدلی باشه، این دوره عشقش به حضرت امیر علیه السلام خط میکشم، میگم ببین حیف تو نیست، سر سوزن از فقه کنار نمیام. هر چیزی که فقه فرموده، ما برای این فقه دغدغه 14 معصوم داریم.
دقیقاً.
همه چیزا سر جاش. اینم میبینم، ولی در کنار این که بفهمه که خلاصه در کنار این حس و حالم و اینها یه چیزایی هم هست، نمیشه که من مثلا طرفدار استقلال باشم پیرن پیروزی تنم باشه. آقا بی خیال شو. اگه تو واقعا اینوری هستی، دقیقاً پوشش جناب عالی دقیقاً تیم مقابله. حداقل بلند شو برو اونور. رو اعصابمی. حالا این بحث به اصطلاح هواداری ها، اینجا هم همینه. ما نسبت به حس برادر چجوریه؟ من حس من به برادرم چجوریه؟ حس همراه با رأفته. خدا میگه به مخالفین و متفاوتین خودت اون حس رو داشته باش. دو، وقتی اشتباه میکنه چیکار میکنم؟ تمام همت رو میذارم که ستارالعیوب بشم که نکنه پسرم و هم که نکنه همسایه بفهمه، آبرومو میره. یا دقیقا خدا میگه همون باش، ستارالعیوب باش، این طفلکی الان به هم ریخته، به هر عنوان به هم ریخته. خب از اون طرف هم کمک به اصلاحش چجوریه؟ همراه با وقت گذاشتن، همراه با منت نذاشتن. خب همینو برم جلو، چرا نمیرم من؟ اگر برادریه تعبیر اینه، حضرت امیر علیه السلام نمیدونم مثلا یه جاهایی احساس میکنم من طلبه باید مثلا در تمام طول طلبگیم 2 سال حضرت علی میخوندم. مثلا پای هشتم حضرت علی، پای نهم حضرت علی. خب اصلا چه منظومه فکری داره؟ وقتی خدمت خطاب امام حسن مجتبی علیه السلام داره صحبت میکنه، میفرماد در مورد خوارج، میفرماد اخواننا بغوا علینا، اینا برادرای ما بودن علیه ما شورش کردند. خوارج بعد میگه پسرم حساب اینو با جماعت شام یه جا حساب نکنا، جماعت شام اینا کچفهمند، خودی کچفهم. حضرت امیر علیه السلام که این همه جنگ کرد و داستان شهادتش از اون خوارج شروع میشه، با انصاف میبینه و با انصاف میگه، میگه اینا کچفهمند، کچفهم درون دینی هند، در دین هیچی نفهمیدن، چون ولایت حضرت امیر علیه السلام نداشته باشه اصلا چیه، میلیاردت هم صفر حساب نمیشه. خب ولی میگه ببین اینو با معاویه ملعون قاطی نکن، معاویه داستانش فرق میکنه، این خباثت داره، این علیه دینه. این حجم از نگاه پدرانه اثر منطق کجاست؟ دنبال این هستیم که در این گفتگوها از این باور برادری به مخالفین رسیدیم. این باور به مخالفین و به نسبت متفاوتین. من همیشه میگم در خط‌کشی‌هامون به نسبت متفاوت ها. همیشه ما مخالف نداریم در شیعه امیرعلی السلام، من باور نمی کنم. سواد من کمه، یه بزرگواری بیاد اینجا جلسه بذاره پخش زنده دستامو برم بالا. شیعه امیرالمومنین علیه آلاف و تحیت و سلام مخالف نمیشه، این متفاوته. همین که خدا اراده کرده ولایت عزتو به این هدیه داده تمامه، بقیهش با ماست. میخواد 10 ساعت بالا بیاره در انواع اقسام بسته‌بندی فحشا و بدحالی ها، وظیفمه، چون بدتر از اینا رو اهل بیت به جان خریدند. صحبتم سر اینه، من میگم با متفاوت های از شیعیان حضرت امیر علیه السلام یه جوری مخالفت کنم که حضرت صاحب ار باهنا فدا فردا ظهور کردن و در همون ظهور از قضا ایشون شد مقرب، یعنی قبل ما داریم دیگه افرادی که در یه لحظه توبه میکنن و امثالی. من میگم ما بنده با شما با هم متفاوتیم. آره، سطح تفاوت من وحید از شما آسید مهدی چقدره؟ آیا اونقدری هست که حضرت صاحب ار باهنا فدا ظهور کرد به من وحید بگه ببین شما باید پیرو به آسید مهدی باشی، آسید مهدی باید فرمانده تو باشه؟ اگه یه جوری شدم، آقا از الان آچار کشی کن، تو نباید یه جوری بشی. حضرت آسید مهدی رو فرماندهت کرد، میگی علا عینی و علا رأسی یا نمیگی؟ یا به تتبته میفتی یا میگی حالا دیگه گفتی باشه دیگه. اگه اینجوری هستی، آقا از الان یه فکری برای خودت بکن، من باید یاد بگیرم. اسامه کسیه که وقتی حضرت در مکه بود، اسامه هنوز به دنیا نیامده بود، اصلا اسامه اصلا هیچ فهمی از شیعه ابی طالب نداره. شیعه ابی طالب یعنی چی؟ مثل این که من میخونم مثلا آقا در جنگ خرمشهر چی، برای من یه خاطره خوندنه، مگه من که نیستم. خدا حضرت فرمود ایشون، آقا حضرت فردا بیاد متفاوت من و امیر من مولای من بکنه، به تتبته میفتم یا میگم چشم؟ اگه میگی نه، حضرت بگه میگم چشم، واقعی میگم چشم، باریکلا. مخالفیت استاندارده. اما اگر مخالفیت استاندارد نیست، اونجا یه جوری میشی، از الان فتیله رو بکش پایین، خیلی تند رفتی. خب این بحث باور به، عرض کنم خدمت تو، متفاوت ها و مخالف ها. اگر هست که بعدی رو بگم یا بریم اتاق
برنامه ببینیم برگردیم همراه ما باشید، یه میان برنامه میبینیم برمیگردیم، ادامه بحثمون رو انشالله خواهیم داشت.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی بفضلک و تصدق علی بعفه ای رب جللی بسترک وعفو عن توبیخی بکرم وجهک ولو اطلع اليوم على ذنبی غیرک ما فعلتک لو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا، من واقفم به این حقیقت تلخ که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین، بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بكرمك و تؤخر العقوبة بحلمك.
اما این را نیز تو می دانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست، و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. پناه پناه بر تو، بل همه از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. حقیقتا دارم به این فکر می کنم که این تایم یک ساعت برنامه برای برنامه فرهنگ دینداری یکم کمه. یعنی من به شخصه واقعا تقاضا دارم اگر دوستان در شبکه میتونن تایم برنامه‌مون رو بیشتر کنن. اینقدر جذاب گفتگوی با شما آقا و اینقدر چیزای مختلف داریم یاد میگیریم، واقعا یک مقدار احساس کنم از نظر زمانی کم میاریم. اما همونجوری که آقا هم اشاره کردن، این لطف رو در حق ما بکنید. راه‌های ارتباطی باز هست، دوستان من در اتاق فرمان حتما به شما عرض خواهند کرد. بتونید برای ما پیام بفرستید، تماس بگیرید، در حین برنامه میتونید تماس داشته باشید، با ما صحبت بکنید از نقطه نظرهاتون. انشاءالله در کنارتون هستیم. بفرمایید آقا.
خوشنم. این بحثایی که فرمودید قطعا حالا بنده لطف خدا میتونم اینا رو خوب بگم، ولی اصل بحث خیلی خوبه و هر بزرگواری اینجا میشه.
این موضوع
جذابیه و در مورد شنونده بینندگان عزیز هم حتی بنده این بحثو دارم که اصلا برسیم به یه جایی که نصف برنامه یا یه برنامه کلا پوزش پاسو باشه، سوالاتون رو بپرسید. چون من وقتی هی میگم پسر دایی، اصلا مشکل جناب عالی پسر دایی نیست که، مشکل جناب عالی مثلا یه پدره با این شرایط، یه همکاره، یه همسایه است با این شرایط. یعنی بحثا باید یه چرخ‌دنده‌ای باشه که با زندگی واقعی جناب عالی درگیر بشه. من اینو که میگم چون نسبت به فضل و بزرگواری دستندرکاران در برنامه ایمان داره ما چک سفید دادم. خب چون میدونم بزرگواران الحمدلله بروز هستن و دغدغه‌مند هستن و همه بحثا اینه که یک اتفاق در زندگی بزرگواران بیفته برای ما کافیه. همون یک اتفاق در تمام برنامه ها که بگیم الحمدلله این برنامه تهش شد این که این اتفاق خوب در زندگی اینها بیفته. ادامه بحث که آخرین مدل از این آخرین شاخصه از این گفتگو که گفتگو رو بلد باشیم، ما چون به آشکارگی حق قائلین هر کسی علیه اون بفهمه ما میگیم که این معانده.
آره خیلی سریع نتیجه گیری میکنیم که این دیگه کلا
چرا؟ آها یعنی این رساله رو نخونده که به فهم دختر خاله نامحرمه، نه به خدا نخوند. باور نمیکنی؟ یه ذره شعاع ارتباطات تو بیار تو کف خاکستری. اصلا نمیدونند. میگه حاجه ها زنداداش هم این که محرمه؟ یعنی یه جوری میگه تو شک میکنی، میگه برم دوباره رساله رو بخونم اینجوری که محکم میگه. ما نمیدونه. ما چرا فکر میکنیم اونقدری که حق برای ما آشکار است برای اینها آشکار است؟
دقیقا این طیف مذهبی معمولا این تفکر رو دارن، چون خودشون تو محیطی بودن که و این بستره در واقع براشون فراهم بوده، احساسشون اینه که خب اونا باید بدونه دیگه و اگه ندونه به قول شما سری میگن ما.
البته مذهبی که میگیم، خب من خودم نسبت به مثلا شاید 6 7 سال قبل یه سری از کارهای خوبی رو انجام دادم که الان میبینم نه کار خوبم نبود اصلا. یکی از اساتید یه دعای خوبی داشت، خدا حفظشون کنه، فرمود خدایا ما رو از شر کارهای خیرمون در امان بدار. کاری که فکر میکردم خیره و تهش هم شره. خب منم بودم، منم پرم از اینها. خب یعنی میخوام اینو بگم حق اونقدری هم که فکر میکنیم آشکار نیست. من امروز با یه مادری صحبت می‌کردم که دو تا پسرش حالا رنجورند. دیدم این بند خدا صرفاً دغدغه‌های فقط فقهی داشت. یعنی اخلاق رو لگدمال کرده بود، حق فرزندی رو لگدمال کرده بود، فقط به اون فقه گیر می‌داد. قربتاً الله. الان بچه‌های 20 چند ساله عقده‌ای. خب یعنی اون بند خدا نمیدونه. الانم اونقدر سلیم النفس هست که میگه من قبول دارم اشتباه کردم، بگید چیکار کنم. یعنی میخوام بگم داستان ما متدین ها و غیر متدین ها نیست. بنده هم همین الان زندگی من توسط یه دینشناس جراحی بشه 3-4 تا از این تومورها در میاره. یا مسیری که میری اشتباه ها، خدا اینو نمیخواد. خدا اینجا سکوت شما رو میخواد، اینجا نبودن شما رو میخواد، اینجا فریاد شما رو میخواد. خب این یه بحثیه که باید نسبت به این داشته باشیم. یا مثلا عرض کنم خدمتتون اون استانداردهایی که کلن در مورد دین به این بحث وارد کردیم، اینو یه ذره مهربانتر باشیم که آقا مخالف ما چون به آشکارگی حق قائلی میگیم حق آشکاره دیگه، به همین خاطر سری میریم دعوا رو انتخاب میکنیم. چرا گفتگو رو انتخاب نمی کنیم؟ چرا سری میریم دنبال دعوا؟ چون میگم ایشون میفهمید که این آب است، نفهمیده پس معانده است، پس باید باهاش آرایش جنگی گرفت. آقا این نفهمیده این آبه، اصلا طفلکی ندیده اینو. ما هر چقدر قائل باشیم که حق اونقدری که برای من هست برای ایشون نیست. حتی دو برادر در یه خونه برداشته از حقشون میبینی که این زمینه مطالعاتش اینه، 4 تا روایت دستش رسیده، با هم هیئت میرن، با هم از یه پدر و مادر از یه سطح دینداری، ولی این یه سری روایت رو دیده که این ندیده. این سلسله مراتب دیگه، اینا رو یه ذره رعایت کنیم.
این رعایته میدونید، من یکی از چیزایی که احساس میکنم شاید منجر به نتیجه نمیشه همه اینها اینه، هر کدوم از ما ممکنه اینها رو جدا جدا بدونیم. یعنی من میدونم مثلا نباید قضاوت کنم، من میدونم که باید سعی کنم ستار العیوب باشم، من میدونم موارد مختلفی که راجع بهش صحبت کردیم، اما اینها رو جدا جدا انگار فقط میبینم و نمیتونم این رو ترکیبش بکنم که اگر یک جا میرم و مثلا دارم برای رعایت مثلا اون شخصیت اون آدم سعی میکنم تو جمع صحبت نکنم، خب اوکی، اما حواسم باشه اگر این کارو نمیکنم در این حین اون مثلا بحث قضاوت نکردن خود من هم اتفاق باید بیفته. ماها اینگار گاهی اوقات فقط تو یک مورد گیر میکنیم. یعنی مثلا من سعی میکنم اون آدم رو قضاوت نکنم، میگم من تو رو قضاوت نمیکنم، ولی تو جمع شروع میکنم به اون آدم یه چیزی گفتم. شاید واقعا قضاوت نکردم، ولی خب دارم یه اصل دیگر رو در واقع رد میکنم یا رعایت نمیکنم. به نظر من اینه که این اصول رو ما اگه بتونیم همه رو با هم بخونیم داشته باشیم و اینها رو با هم اجرا بکنیم، تازه اون موقع یکم شاید نزدیک به کامل بشیم.
با هم اجرا کنیم، ولی بازم معتقدم که ما بیشتر چوب ندونستن رو میخوریم تا نتونستن.
مثال بزنید.
مثلا الان جناب عالی میخوای برای پدر این بلیط، خدمت جناب عالی، این بلیط رفت و برگشت هواپیما برای پدر و مادر هست. خب میخوای اینا برن سفر زیارتی، جناب عالی هم یه حضرت سلیمان مالی هستی. فکر کنید خلاصه بنده پدر این بلیط رو چجوری میخوای به من بدی؟
خب طبیعتا سعی میکنم خیلی خوب با به عنوان هدیه، مثلا پدر جان من این بلیط رو براتون تهیه کردم که مثلا برید با مادر.
این اشتباه عزیزم. خب این دست جناب عالی باشه. خدا میگه ببین سید مهدی، تو مرجع عالم هم باشی پیش این بچه، چرا دستت با این مساوی شد؟ تو حد و قواره نیستی که با پدر مساوی باشی، تو میذاری کف دستت، دست پدر باید از بالا بیاد شرمندت هم. خب اینو ندونستن است. درسته محبت میکنم، درسته بلیط میدم، درسته پول میدم از باب وظیفه‌ام، درسته سویچمو دارم میدم ماشین پدر بره. میگه اینجوری نده، من خدا آلرژی دارم. تو همیشه اون دونپایه بودن تو باور کن، هر کسی هستی برای پدر و مادر دونپایه‌ای، بذار کف دستت که دست اون بیاد از بالا بیاد. حتی در این که این از بالا بیاد خدا حساسه، ولی ما همینجوری میگیم آقا نده اینجوری، وقت مساوی میشی.
باز خوب اینجوری بدیم، مثلا بابا من بلیط گرفتم رو تاخچه گذاشته بردار برو.
حالا دیگه در هر حال اون ندونستن هاست، ما این ندونستن ها رو هر چقدر، یا در مورد همسایه، آقا همسایه حق مادره، مثل حق مادر، فدای سرم که ساعت 3 دعوا داشتند، فدای سرم که خلاصه اینجوری هست. آقا روایت به من گفته حق مادر. این ندونستن هاست. تا میتونیم این ندونستن ها کجا اتفاق میفته؟ در سیره خانی اهل بیت، سیره اهل بیت علیهم السلام بخونیم. سیره اهل بیت خیلی کمک میکنه به این که این نظام فکری خوب اتفاق بیفته، که ای حواسم باشه اینجوریه ها. امام صادق علیه السلام داشت آماده میشد میرفت خونه یکی از فامیلش که مخالف بود، عرض کنم خدمتتون، گفتن آمیری برا نهی از مام کرد، گفت بابا ولم کن دلم براش تنگ شده، میخواییم بریم همینجوری فامیلی چای بخوریم. یا حتی همین امام صادق علیه السلام به یکی از فامیلهاش که اون فامیل، چه فامیلی، علیه حضرت شمشیر کشیده، قصد جان حضرت رو کرده، فامیلی که فکر میکنی، متدینی که فکر میکنی اون فامیل خیلی بده، شمشیر کشیده علیه امام زمانش، حضرت پول گذاشته کنار، گفتن آقا این علیهت شمشیر کشید میخواست شما رو بکشه. میگه خب فامیلمه، این خب فامیلمه چقدر در زندگی من مهمه؟ اونقدری که من حواسم به دوستم هست، چند برابر اون باید حواسم به بقیه باشه؟ حتی در بحث دوست، آقا روایت داریم دوستی 20 سال رو رد کرد تبدیل به برادری میشه، ولی ما نسبت به اون دوست 20 ساله تقریبا بیوفاییم. بابا اون دوستته، الان به خدا نصف شب اتفاقی بیفته زنگ میزنی میگی بهزاد کجایی، نسبت بهش روایت میگه دیگه میشی برادر، حواست باشه دیگه دوست نیستی، ارتقاء درجه شد. اینها چقدر نظام فکری ما رو جمع جور میکنه. یا در مورد استجابت دعا، خب ای کاش اینا منظم در یه جای بحث بشه، اینش کم سوادی منه که، یا در مورد دعا مثلا امام رضا علیه السلام اگر اشتباه نکنم میفهمود که پدرم هر وقت مثلا حاجت داشت، از یکی از معصومین علیه السلام بگم احتیاطه، که پدرم هر وقت حاجت داشت کجا دعا میکرد؟ یک معصوم حاجت داره کجا رو انتخاب میکنه برای دعا کردن؟ سر سفره دعا میکرد، زن و بچه آمین میگفتند. برای خدا مهمه من پدر سر سفره دعاگو باشم، چون خدا از برنده پدری و همسری من بیشتر لذت میبره تا این. میگه ببین تو اول پدری همسری، خب اینجا دعا کن، 5 نفرید 6 نفرید بشینید دعا کنید، شما یه پدر دعا کنین آمین بگند، خدا اینو دوست داره. دوست داره اینا رو. اینا میشه اون سبک زندگی. ای واقعا از جمله جاهایی که خدا منو میبینه سر سفره است. آره ما از بس این کارو نکردیم تو ذهن ما قفل شده که مال مسیحیته. اون سیره اهل بیت اینا. اینا سیره اهل بیته. یا اونوریش که عرض میکنم دیگه بحثم در اینجا پرانتزه ببندم، یا اونوریش مواجهه ما با سگ. فقط نگاه فقهی داریم. آقا نگاه فقهی به من میگه که دست نزن، لمس اتفاق نیفته، ولی فقه اونقدر فقه هست که من این لیوانو میخوام بخورم، خب نه، وضو بگیرم، وضو برای نماز واجبم. دین میگه اگر اون سگ تشنش باشه وضو نگیر، تو تیمم کن، اینو باید بدی به اون سگه. خب وقتی این موجود فقط در نگاه فقهی برای من میشه یه موجود اینجوری، آخه دین نداره این حرفو. الان سرمای زمستانه، آقا شب جمعه است، خیر پدرم میرم 100,000 تومان میدم قصاب، میگم این استخونا رو بده، همه رو جمع میکنم، مخصوصا روزایی که برفی هست میرم حاشیه شهر، بابا این سگا میبینی مثلا 8 تا 8 تا 9 تا 9 تا وسط بیابون موندن، آقا خیر انواتم من اینا رو میندازم اونجا میام. اینا مخلوق خدا هستند. خدا فقط به من گفته در اون لمس، تازه در اون لمس هم بدون تعارف. الان مثلا شما فکر کن که نمیدونم یه آهو، حالا دیگه خیلی شاعرانش کنیم، یه آهو زخم و زیلی بیفته وسط خیابون، بر میدارم لباسام خونی میشه یا نه؟ نجس نیست، میشورم دیگه، لباسام خونی شد. شهد الله اون سگ زخمی رو دیدم باید همینجوری بغلش کنم؟ آقا این دیگه نهایت نیاز به چی میخواد؟ به تطهیر میخواد. بابا من برای برادر زادم که بغل گرفته بودم کل لباس من ریخ به هم، خب دیگه بچه است دیگه، میذارم اون و میگم دیگه بچه است چیکار کنیم دیگه، سریع برم خلاصه خودم رو تطهیر کنم. بابا این سگ یه سگی که فلجه یا خونین و مالینه، من به کدوم وچه دینداری از کنارش رد میشم؟ به این که به من گفتن دست نزن، آره دست نمیزنم، ولی به این دست میزنم و بعدم میرم میشورم. وقتی خدا میبخشه کی میخواد نبخشه؟ خب خدا گفته دست بزن، ایراد نداره برو بشور، خب من که میشورم. اینها اون دین ندانیه.
این ندانستنه که دارید میگید واقعا همینه. به قول شما الان همون مثلا سیره اهل بیت که نام بردید، خب من اگه اینها رو بدونم قطعا رفتارم تغییر میکنه. آره. وقتی نمیدونم، وقتی بیاد نگرفتم، وقتی به آموزش ندادن، بعدا میگم که چرا اینجوری چرا اونجوری.
آره.
و به نظر من یکی از اصلی ترین اهدافمون در این برنامه فرهنگ دینداری هم همینه که بتونیم دانسته ها رو یکم ببریم بالا.
اینجا و مخصوصا در این شبکه فضلای خیلی بزرگواری هستند که قطعا بنده و مثل بنده باید شاگردیشون رو بکنیم که کلی در مورد سیره اهل بیت علیهم السلام حرف دارن که این سیره ها رو میتونن بگن. آ سیره در مورد برادر مثلا اینه ها، حضرت سید شهدا علیه السلام نانجیب ترین زنداداش عالم رو به عشق برادرش تحمل کرد. نانجیب ترین زنداداش عالم مال سید شهدا بود. من کافی زنداداشم به من بی احترامی کنه، برادرمو بلکلیست کردم تموم شد رفت. بابا این برادرته، نه چرا خانمش اینجوری شد این جلوش در نیامد؟ بابا تو انتظار داری همه بشن تیمورلنگ، همه بشن چنگیزخان تا تو محترم باشی؟ خب زنشه، نمیتونه یا نمیخواد. اگه تو برادرتو دوست داری بدی زنداداشو بگذر. چند نفر از ما برادری برای ما اینقدر مهمه که بعدی زنداداشو بگذاریم و نبینیم؟ نه، زنداداش دقیقاً کپی برابر اصل داداش میشه. بعدی کرد من در حساب کتاب داداش مینویسم دیگه قهرم. چرا؟ چرا همه رو دعوت کرد خانمت، خانم منو دعوت؟ خوب دعوت نکرد، تو منو دوست داشته باش، خوش انصاف، من داداشتم، من داداشتم، تو چیکار داری منو با زنم متر میکنی؟ همه من داداشتم، من نااهل ترین بچه های عالمم داشته باشم داداشتم، منو دوست داشته باش.
این متر و معیار رو مدام میذاریم رو اون در واقع رفتاره و میسنجیم و به قول شما یک جا اون چیزی که ما میخواییم نباشه، نه صرفا چیزی که حق داریم میگیم، مثلا اینکه حق چیز دیگه، یه خدا چی میخواد، اینکه مثلا سیره اهل بیت چیه، شاید اونها هم داره رعایت میکنه، ولی همین که یه جایی باب میل من نباشه به قول شما سریع تصمیم گیری میکنم مثلا میرم توی فاز دیگه.
47 سال از سید الشهدا با امام حسین مصطفی علیه السلام زندگی کردن اینا، 47 سال یه عمر با هم زندگی کردن اینا و چقدرم هوای همدیگه رو داشتند.
خب من اینو بگم، وقت داریم الان اینو بگم، اینو بگم دیگه جنبندی بحثمون. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میره بیرون از مدینه، عرض کنم میره اونجا ظاهرا یه باقی چیزی داشت، دیگه شب میشه میمونه در یه جایی که چوپان اونجا بود، دیگه میبینه ادامه مسیر نمیشه، شب مهمان اون چوپان میشه، بعد فرداش ادامه مسیر میده. بعد به این امام حسن سلام به این آقای چوپان میفرماد که فلانی وقتی اومدی مدینه ببینمت، وقتی یه کریم میگه اومدی ببینمت یعنی خبرهاییه بیا. خب اینم بعد یه مدت که میاد، حالا مرخصی امروزی میگیم یه ماه دو ماه طول میکشه، میاد میاد پیش امام حسن سلام، اشتباهی امام حسن سلام فکر میکنه ایشونه، میگه آقا یادت مثلا دو ماه قبل مدینه بیرون از مدینه اینجوری بود اینجوری بود، شب مهمان من شده ای میخواستی بری باغت اینجوری بود، حالا قریب به مضمون. حضرت میبینه این با داداش من اشتباه گرفته، میگه خب، میگه هیچی دیگه گفتی که بیا ببینمت. ده به داداش دستش بود، یعنی داداش اینجوری گفته یعنی میخواد ریخت و پاش کنه. میگه که عبد کی هستی؟ غلام کی هستی؟ میگه آقای فلانی. میگه آقای فلانی رو صدا بزنید. صدا میزنن. میگه آقای فلانی من این غلام ازت میخرم، همونجا نقدم میخره. میگه اینم سند آزادید، آزاد. آقا تو منو شرمنده کردی، به خدا اون نیمرو املت امروزی اون ارزشش رو نداشت، من فکر نمی‌کردم شما این همه مهربانی کنی، واقعا من شرمنده شدم. شروع کرد کلی خلاصه تشکر. حضرت فرمود برگرد ببینم، گفتی تو چوپانی، چند تا گوسفند بود؟ گفت 300 تا. گفت آقای صاحب این عبد بیا اینجا 300 تا گوسفندت 300 تا گوسفند رو خرید، داد به این، گفت حالا که آزادت کردم با این 300 تا گوسفند برو. گفت آقا اون ارزششو من اینقدر محبت نکردم برات. گفت برا من نه، برا داداشم. خب تو برا داداشم محبت کردی، اونم من نبودم، ولی چون داداشم رو خوشحال کردی خوشم اومد ازت. داداشم رو خوشحال کردی. چقدر خوبه که من با برادرم که متفاوتم، برادرم بشینه به من بگه که مثلا شیخ وحید مثلا من یه صاحب کاری دارم اینجوری اینجوری، قند تو دلم آب بشه، برم بگم حاج محمد من ازت ممنونم چون داداشم رو خوشحال کردی. بابا این داداشم مهمه، دست برداریم از این کارهایی که به اصطلاح میدونیم امام زمان پسند نیست. اینا کلی در سیره هست که میتونه نظام فکری ما رو قشنگ ساماندهی کنه که من یه دینداری داشته باشم، در اون دینداری حال دلم خوبه، حال دینم هم خوبه، اصلا نیازی نیست که من از دین حرف بزنم وقتی اون آدم خوبه قصه بشم. خب من اجازه بدید بحث رو دیگه کلن جنبندی بکنم. در مورد گفتگو با هم صحبت کردیم که اصلی ترین مؤلفه زندگی میشه آرامش، هدایت در آرامش اتفاق میفته و این گفتگو ما رو هدایت میکنه به اون سمت، اگرم گفتگو نباشه ما رو به شکاف میبره. در مورد این خود گفتگو عرض کردیم که خط قرمز خداوند متعال دعواست، ولا تنازعو، با هر کسی با هر سطح طیفی از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام گفتگو میکنم، ولا تنازعو، اصلا حق دعوا ندارم.
بزرگتر از من به هیچ عنوان حق کینه ندارم.
بله بله. بعد عرض کنم خدمتتون، اولیش اینه که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، من حق کینه ندارم فرمایش شما عزیز. دومیش اینه که من عرض کنم وظیفم تذکر نه الغا، من حق ندارم الغا کنم، تذکرمو دادم نمیخواد قبول کنه. سومیش اینه که ما مأمور به مقدوریم، خب همینه، میخوای چیکار کنی؟ دنیا رو عوض کنیم، کره زمین رو برای جناب عالی خلاصه لوزی زمین کنیم، زوزنقه زمین کنیم، همینه، با مقدورات کنار بیا، همینه، تو نمیتونی تغییر بدی، با اینا کنار بیا. چهارمیش اینه که اصل گفتگو دارای مصلحته، به خدا مهم نیست اون دو ساعت حرف بزنه، به خدا همین که با تو حرف میزنه مهمه، مهم نیست چی میگه، مهم اینه با تو داره حرف میزنه.
این حرف زدن رو محترم بدونیم، فارغ از ارزش گذاری در مورد محتوا. پنجمیش در مورد گستره ضرورت‌های دینی بود. دیگه ضرورت آباد درست نکنیم دست بر چیزی، ای وای یا للمسلمین انا لله. آقا بذار کنار، ما 4 تا ضرورت داریم، 4 تا که عددی میگم، ما سوادم چیز نیست. این که ضرورت‌ها یه جای مشخص بشه، یا ضرورت‌های دین اینه دیگه، بقیه‌اش حالا نگفت که نگفت، حرامی مرتکب نشده. بحث بعدی در مورد لیم بود که ملایم حرف بزنیم، حق گویی که با نرم گویی یه جا نباشه هیچ تأثیری نداره. و آخریش در مورد هفتمیش در مورد باور برادری به مخالفین بود که با اونها برادر باشم طبق قرآن. و آخریش چون به آشکارگی حق قائلیم، هر کی علیه ما بفهمه معانده. اصلا اینجوری نیست، من خودم برداشتام از حق 100% نیست. همین الان نگر ناراحت برداشتام از پارسالم که فکر میکردم ثوابه، عملا شد برام کباب. زندگی های ما میشه همین.
خیلی ممنون،
خدا حفظت،
خیلی لذت بردم. برای خودم نمیدونم، امروز خیلی زود گذشت حقیقتا، برای همین تکرار کردم که انشالله زمان برنامه بیشتر بتونیم بشه. واقعا هم این رو خواستاریم از در واقع مسئولین شبکه. خیلی ممنونم، تایم زیادی نداریم. دعای همیشگیمون اللهم عجل ولیک الفرج. به امید دیدار، یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.